Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل های سریالی به شکلی از قتل ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندین. در ادامه شما رو به شنیدن 6 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو تیر 1401 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 6، قاتل تناب سفید. زمستون سال 1359 یه خانم میانسال چند تا دادنامه به نیروهای قضایی و پلیس ارومیه میده که توش درخواست پیدا شدن دختر 36 سالش به اسم اختر و دوتا نوش به اسمای محمد 11 ساله و فرهناز 9 ساله که 8 ماه ازشون بیخبر بوده رو داده بوده. مادر اختر وقتی دیده بوده بین همسایه‌ها شایعه شده که اختر رو زندان انداختن، پیگیری کرده بوده تا اگه این حرف واقعیت داره حداقل بچه‌هاشو بیاره پیش خودش. ولی کم کم فهمیده بوده که دخترش تو هیچ زندانی نیست. دادگاه حکم تفتیش خونه رو میده و مامورا شروع میکنن به گشتن. تو این بررسی‌ها قراردادی پیدا میشه که طبق اون 3 دنگ از یه تاکسی به اسم اختر بوده و 3 دنگ دیگه‌اش به اسم مجید سالک محمودی که قرار بوده روی ماشین کار کنه و هر ماه یه پولی به اختر بده. این قرارداد میتونه شروع تحقیقات جدی باشه. ولی از اونجایی که هیچ چیز مشکوکی تو خونه نبود، برای کسی شکی به وجود نیومد و از روش به سادگی گذشتن. اما نه مادر اختر نه پلیسا هیچ کدوم خبر نداشتن که وقتی سرگرم پیگیری پرونده هستن، این آدما به قتل رسیدن و قاتلم با فروختن اسباب و اساسیاش به تهران رفته و برای 5 سالم دست به هیچ قتلی نمیزنه. گفتیم که قاتل تا سال 64 دیگه دست به هیچ قتلی نمیزنه تا اینکه صبح یکی از روزهای 20 اسفند اون سال جسد زنی تو کوی دانش شهر تبریز پیدا میشه. هیچکس خبر نداشت که این شروع طوفانیه که قراره جون زنها و بچه‌های زیادی رو بگیره. حتی تا چند ماه بعد از پیدا شدن اون جسد، وقتی جنازه‌های زنای تو اردبیل، اشتهارد کرج، قزوین و تهران پیدا شد، بازم فکر این که همه این قتل رو یه نفر انجام داده باشه دور از ذهن بود. چون که یه نفر که نمیتونست تو فاصله چند روز انقدر سریع جا عوض کنه و آدم بکشه. اما از نیمه دوم سال وقتی جنازه زنای بیشتری تو این شهر را پیدا و معلوم شد که همشون با یه شگرد و به وسیله طناب سفید خفه شدن، فرضیه قتلای سریالی بین پلیس قوت میگیره و اسم این قاتل رو تو مطبوعات میذارن قاتل طناب سفید. ۲۵ دی 64 ژاندارمری شریف آباد قزوین جنازه زنی و طرفای کندج پیدا میکنه که به دلیل خفگی به قتل رسیده بود. تو تحقیقات بعدی بازپرس قتل معلوم میشه که اسم این زن فاطمه بود و تو فروشگاه قدس تهران کار میکرده. فاطمه تو سعادت آباد تهران زندگی میکرده. 8 بهمن 1364 مامورای ژاندارمری شهرک غرب تهران تو چهارراه میخسازی خیابون پاک نژاد جسد زن 29 ساله‌ای به اسم ناهید رو پیدا می‌کنن. علت مرگ خفگی اعلام میشه. ناهید کارمند بیمارستان بوده. 11 بهمن 1364 جنازه زنی 45 ساله که با طناب سفید 1 متر خفه شده بود تو بستان آباد پیدا میشه. و در آخر 17 بهمن سال 64 مامورای ژاندارمری اوین جنازه یه زن حدوداً 40 ساله رو که با طناب سفیدی خفه شده بود پیدا میکنه. معصومه کرد 41 سالش بوده. تو بازجویی از خانواده مقتول خواهر معصومه به مامورا گفته بود چند وقت قبل یه روز خواهرش رنگ پریده رفته بود پیشش و وقتی دلیلش رو پرسیده بود تعریف کرده بود که شورت رویال سبز که پلاک ارومیه داشته وقتی با مرد سواره وانت بوده پیچیده جلوش رو گفته ماموره. حتی یه کارت هم به معصومه نشون داده و گفته بود از طریق بیسیمی که تو ماشینش داشته حرفای معصومه اون مرد از تو وانت شنیده. بعدم تهدید کرده که به خاطر مشکلات اخلاقی میتونه بازداشتشون کنه. مامورا مشخصات این مرد رو میپرسن و متوجه میشن که این مرد حدود 32 سال سن داشته، سبزه بوده و لهجه ترکی داشته. پیدا شدن جسد زن و سر و صدای همه رو درآورده بوده. از مقامات دولتی بگیر تا مردم عادی. یعنی چی که یه قاتل راست راست تو خیابونا بچرخه و تومه‌هاشو شکار کنه و کسی هم نتونه بگیرتش؟ قاتلی که پرونده قتلاش زیر دست چند تا بازپرس تو تهران شهرستانا در حال رسیدگی بود و هیچ کدومم به سرانجام یا سرنخی نرسیده بودن و حتی نمیدونستن که ممکنه بین این پرونده‌ها شباهتی هم باشه. ماجرا به جایی رسیده بود که مردم فکر می‌کردن این قتل‌ها ممکنه به دست نیروهای تندروی حزب‌اللهی و به خاطر فساد قربانی‌ها و بی‌توجهیشون به حجاب و عفاف صورت گرفته باشه. اوایل بهمن سال 64 جلسه امنیتی با موضوع کشف 4 جسد تو تهران و هومه برگزار میشه. با توجه به اینکه به سالگرد پیروزی انقلابم چیزی نمونده بوده، حدس می‌زدن که شاید کسی یا کسایی قصد به هم ریختن و ناامن کردن فضا رو دم 22 بهمن دارن. وزارت کشور درخواست داده بود نماینده از تمام اداره‌های پلیس انتخاب و دور هم جمع بشن. اون موقع مثل الان نبود که همه بخش‌های پلیس متمرکز کار کنه. بخشای مثل ژاندارمری، تجسس، آگاهی و پلیس تهران هر کدوم به صورت جداگانه کار میکردن و رئیسای خودشون هم داشتن. تو این جلسه به علت ایجاد رعب و وحشتی که بین مردم مخصوصا زنو به وجود اومده بود، به شعبه ویژه قتل اداره آگاهی تهران ماموریت داده شد تا به بررسی این قتل‌ها بپردازه و بعد از اونم خیلی سریع اقدام به شناسایی و دستگیری قاتل کنه. آقای احمد محققی از اداره آگاهی به عنوان سرپرست گروه انتخاب میشن و آقای شفیقی هم از اداره قتل به عنوان همکار کنارشون قرار میگیرن تا راز این پرونده ها رو حل کنن. از اونجایی که موضوع این قتل حساسیت زیادی داشته، وزارت خونه برای بخشی که بتونه راز این قتل رو حل کنه، دو تا پیکان هم جایزه میذاره. شاید اسم احمد محققی برای اون دست از دهه 60ایه که مثل من علاقه‌مند به داستانه پلیسی جنایی بودن خیلی آشنا باشه. بله، ایشون همون نویسنده معروفی هستن که داستانه واقعی پرونده‌هاشو تو قالب رمان در اختیار خواننده‌هاش می‌ذاشته. تو اون سالا اگه عنوان بازپرس ویژه قتل روی هر کتابی میومد، فروششو حتمی می‌کرد و کتابای آقای محققی جزو پرفروشای اون زمان بودن و الان هم خیلی نایابن. بعد نیست یکم هم راجع به اینکه چی شد آقای محققی شدن بازپرس ویژه قتل اینجا براتون بگم. ایشون که تازه با داشتن دیپلم تونسته بودن توی یکی از روستاهای فیروزکوه معلم بشن، به خاطر بارش شدید برف و تعطیلی مدارس خونه نشین شده بودن که یه روز یکی از دوستاشون به دیدنشون میره و تشویقشون میکنه برای کنکور خودش رو آماده کنه و بره دنبال گرفتن مدرک لیسانس تو رشته حقوق. بعدم کتابایی که باید میخونده رو به دستش میرسونه و این تعطیلی فرصت مناسبی میشه برای درس خوندن و در نهایت قبولی تو رشته حقوق. بعد از فارغ التحصیلی تو یکی از بخشای قضایی مشغول به کار میشه و قبل از انقلابم به دادگستری منتقل میشه. گفتیم که دادستان تهران اون 4 تا پرونده مربوط به این قتل رو میسپره به دست آقای محققی و بهش عنوان بازپرس ویژه قتل رو هم میده. عنوانی که تا قبل از اون تو دستگاه قضا وجود نداشته و برای اولین بار به آقای محققی میرسه. ماجرای ما داره تو چه زمانی اتفاق میفته؟ توی بازه زمانی بین سال 59 تا 64. دقیقاً تو شروع جنگ تحمیلی بین ایران و عراق. احتمالاً خیلیاتون میدونید که جنگ به طور رسمی از 31 شهریور با حمله نیروی هوایی عراق به چند تا از فرودگاه‌های نظامی و غیر نظامی ما شروع میشه و کمتر از 24 ساعت بعد ایران تو عملیات کمان 99 این حملات عراق رو جواب میده و فرودگاه‌ها و آشیانه‌های نظامی عراق مورد هدف قرار میده. این جنگ که 8 سالم طول میکشه آخر سر تو مرداد 67 با توافق دو کشور تموم میشه و آتش بس میکنه. اونم تازه بعد از اینکه نزدیک به 1 میلیون خورده آدم تو این جنگ کشته میشن و هنوز که هنوز تبعات روحی و روانیشو بین مردم میتونیم ببینیم. آبان 59 ده قلم جنس مورد نیاز مردم کوپونی میشه. روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، تخم مرغ، گوشت و مرغ. متاسفانه تاریخ دوباره داره تکرار میشه. خیلی واضحه که تو زمان جنگ تولیدات کشاورزیمون به شدت کم میشه. به دلیل تحریمایی هم که میشیم صادرات نفت به کشورهای دیگه نداریم. همین باعث میشه درآمد ارزیمون به شدت بیاد پایین و تورم بره بالا و وضع اقتصادی مردم حسابی ناجور بشه. برای همین دولت تصمیم میگیره کالاهای مورد نیاز مردم رو سهمیه بندی کنه و به طور کوپونی در اختیار مردم بذاره. یه سری از وقایع اون زمان الان برای خیلی‌ها تبدیل شده به نوستالژی. مثل منتظر نشستن پای اخبار برای اعلام شماره یک کوپن یا صفحه طولانی بعد اعلام کوپن روغن یا گوشت یا برنج، یا اینکه اونایی که رادیو یا تلویزیون نداشتن به همسایه‌هاشون میسپردن که اگه کوپنی رو اعلام کردن بهشون بگن. بقالیایی که کوپنتو می‌خریدن و جاش جنس آزاد بهت میدادن و از همه مهمتر دیدن سریال اوشین که اون وقتا شده بود تنها دلخوشی آدما و بیشتر وقتا هم وسطش برق میرفت و مجبور می‌شدن روشنایی روشن کنن. دیدن فیلم‌های ویدیویی مثل شعله که قاچاقی بین مردم پخش می‌شد چرا که داشتن ویدیو جرم شده بود و اگه کمیته می‌فهمید که ویدیو داری پدرتو در می‌آورد و مجبور بودن برای جابجایی ویدیو قرض دادنش به هم اونو لای پتو بپیچن و کلی اتفاق دیگه که درست الان برای خیلیامون نوستالژی شده ولی یادآور روزای تلخ جنگه. روزایی که به خاطر بمبارون باید پشت شیشه ها رو با چسب کارتون ضرب در می‌زدن و با شنیدن صدای آژیر قرمز می‌رفتن تو زیر زمینا. مدارس و دانشگاه تعطیل شده بودند. شیر خشک به خاطر رشد بی سابقه تولد نایاب شده بود و تعداد بیمارستانا اونقدر کم بود که جوابگوی این حجم از زخمی ها رو نداشت. حالا فکر کنید توی همچین وضعی که آدما بیشتر به هم نزدیک میشن، یکی دوره افتاده بود و زنای بی پناهو میکشت. آقای محققی و شفیقی شروع می‌کنن به بررسی این 4 تا پرونده. طبق گزارش‌های اولیه پرونده، اجساد متعلق به 4 زن به نام محوش، فاطمه، معصوم و ناهید بود که تو تاکستان قزوین، چهارباغ پونک، اتوبان کرج و یکی هم حوالی کرج پیدا شده بود. آقای شفیقی اول میاد به دقت این 4 تا پرونده رو از اول می‌خونه. قتل‌ها تو حوزه ژاندارمری اتفاق افتاده بودن و پرونده‌هاشون تو ژاندارمری‌های تهران، جاده کرج، قزوین و تاکستان. نکته ای که موقع خوندن این پرونده گوشاشو تیز میکنه این بود که هر 4 تا مقتول با طناب خفه شده بودن. پس چی کار میکنه؟ میاد این 4 تا طناب رو میفرسته به اداره تشخیص هویت تا بفهمه چه چیز مشترکی میتونه بینشون باشه. از تشخیص هویت هم میخواد که 5 تا چیزو بررسی کنن: جنس، اندازه، قطر طنابا، آثار خون و گروه خونی و از همه مهمتر برش طناب که مشخص بشه این طنابا از یه طناب واحد بودن یا نه. نتیجه بعد از چند روز مشخص میشه. حدس آقای شفیقی درست بود و همه طنابا از یه طناب واحد بریده شده بودن که ثابت میکرد یه نفر پشت همه این قتلاست. گروه وقتی مطمئن میشن قتلای سریالی در جریانه، آقای شفیقی رو برای کشف سرنخ تازه سراغ خانواده قربانی ها میفرستن. تو این مرحله تحقیقاتشون 10 روزی طول میکشه تا بالاخره میفهمن 3 تا از قربانی ها تو آخرین روز زندگیشون تو محدوده میدون امام حسین و خیابون انقلاب تا آزادی رفت آمد داشتن. وکیفه یکی از مقتولان تو پیاده روی میدون انقلاب پیدا شده بوده. پس میان یه نقشه بزرگ تهران رو میزشون پهن میکنن و تمام جاهایی که قتل توشون اتفاق افتاده بوده رو مشخص میکنن. بعد این نقشه رو میزنن به دیوار و شروع میکنن به تحلیل کردن. با توجه به اینکه مسیر حرکت معصوم کرد آخرین قربانی از خیابون آذربایجان، بهبودی، ستارخان و میدون آزادی میگذشته، همینطور ناهیدم برای رفتن از بیمارستان پاسارگاد به کرج بعد از پیچ شمرون به انقلاب و بعد آزادی میرفته و فاطمه شیرخانی هم برای رفتن از سرکارش به خونه باید از میدون امام حسین به انقلاب و از اونجا به سعادت آباد که خونش بوده میرفته، مسیرهایی که روی نقشه خیلی مهم میشن میدون امام حسین تا آزادی بوده. شکی نمیمونه که قاتل بیشتر قربانیاشو تو این مسیرها تو دام مینداخته. خیلی جالبه ها، همچین صحنه‌ای رو فقط تو فیلم ها دیدیم ولی تو واقعیت هم دقیقاً همینطوره. غیر این سرنخا تو یکی از صحنه‌های جرم نزدیک تاکستان که مربوط به قتل مهوش رضایی بوده، جای یه لاستیک ماشین روی تن مقتول مونده بوده. کارگاه شفیقی بعد از قالب‌گیری و بررسی جای لاستیک میگه این لاستیک مال یه ماشین سواریه که از پیکان بزرگتره. آقای شفیقی که گفتیم دستیار آقای محققی بودن، خودشون تعریف میکنن خوب یادمه 19 بهمن بود که با دست پیش رئیس رفتم
و ازش خواستم یه ماشینی بهم بده تا بتونم از خیابون آزادی تا امام حسین رو گشت بزنم. من اون موقع صدفاندو بودم و کم تجربه. به خاطر همین وقتی گفتم رد قاتل رو زدم و میتونم دستگیرش کنم، رئیسم حرفمو خیلی جدی نگرفت و یه جورایی دست به سرم کرد. یادم خیلی ناراحت و سرخورده شدم. به خاطر همین کارمو زود تعطیل کردم و رفتم خونه. فکرم حسابی مشغول بود. به این فکر میکردم که هر آن ممکنه قاتل یه زن دیگر رو به قتل برسونه. حال ناخوشی داشتم. حوالی 4 بعد از ظهر بود که خونه بیرون زدم تا خودم یک کاری کنم. برف سنگینی میومد و هوا خیلی سرد بود. تصمیم گرفته بودم چند روزی تو چند جا از میدون امام حسین تازدی کشید بدم. مطمئن بودم که گذر قاتل بازم به این مسیرها میفته. برای روز اول میدون انقلاب انتخاب کردم. ضلع شمال غرب میدون، جایی که همیشه مسافر کشه وای میستادم وای سادم. چشمم میگشت دنبال ماشینایی که راننده‌های جوونی دارن و دنبال خانومان. ماشینای با لاستیکای پهن. هوا سردتر میشد. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب کشیک دادم و شماره ماشینایی که مشکوک بودن رو یادداشت کردم. هر ماشینی که دوبار میدیدم جلوی شمارش رو علامت میزدم. یکی از ماشینای علامت دار به مورد پرونده خیلی نزدیک بود که شورلت سبز رویال با چرخای بزرگ. این فرضیه با شهادت های خواهر معصومه خیلی جور در می اومد. اون گفته بود که یه شورلت رویال آخرین بار خواهرش رو سوار کرده بود. روی اون ماشین خیلی حساس شدم. حواسم بهش بود. ساعت 6:07 عصر با یه مسافر زن از جلوم رد شد و حوالی 8:09 خالی برگشت. تقریبا مطمئن شده بودم که باید خودش باشه، اما عجله نکردم. راننده جوون شورلت رویال اون روز 4 بار از میدون انقلاب رد شده بود و 2 بارش هم یه مسافر زن رو صندلی جلو نشسته بود. ساعت 9:30 شب آخرین باری بود که شورلت رو تو میدون میدیدم. انگار ماشینش داغ کرده بود. بغل خیابون وایساد، یه گالون آب از صندوق بیرون آورد و رفت سمت رادیاتور ماشین. منم که حسابی رو این سوژه حساس شده بودم، آروم آروم رفتم کنار ماشین و تظاهر کردم مسافرم. از جایی که وایساده بودم به صندوق ماشین و وسایل داخلش نگاه کردم. پر از خرت و پرت بود. بین اونا یه دفترچه بسیج توجهمو جلب کرد. آروم رفتم جلو، لای دفترچه رو باز کردم. چنگیز. دفترچه برای فردی به این اسم بود. یادم اومد این اسمو تو پرونده یکی از مقتولا دیده بودم. یادم بود که شوهر یکی از مقتولا بوده. مطمئن بودم که قاتلو پیدا کردم، اما هم تنها بودم هم سلاحی نداشتم. از طرفی نمیدونستم این آدم هم دستی داره یا نه. به خاطر همین بدون هیچ حرکت مشکوکی اونجا رو ترک کردم، چون مطمئن بودم فردام میبینمش و میتونم دستگیرش کنم.
فردای اون روز خیلی زود میرن اداره و چیزایی که دیده بودن رو برای رئیسشون تعریف میکنن و درخواست نیرو میدن که بتونن قاتل رو دستگیر کنن. با اینکه رئیس اداره قتل باورش نمیشده، اما یه ماشین و 2 سرباز بهشون میدن و بعد از ظهر اون روز همگی میرن میدون انقلاب. همونجور که حدس می‌زدن راننده شورله طرفای غروب میاد اونجا. قرار بوده خیلی نامحسوس ماشین رو تعقیب کنن و حین قتل موش راننده رو بگیرن. ولی راننده اداره که خسته شده بود و از اینکه تو ساعت استراحتش هنوز سر کار مونده شاکی بوده، تو تعقیب یه جوری به شورلت نزدیک میشه که رانندش میفهمه دارن تعقیبش میکنن و گاز میده و فرار میکنه. خب طبیعتاً ماشین اون شورلت بود و مال پلیسا پیکان. به خاطر همین نمیتونن بهش برسن و گمش میکنن. آقای شفیقی که راننده پلیس رو مقصر میدونسه بهش میگه تا خود صبح باید تو خیابونا گشت بزنیم تا پیداش کنیم و اگه پیداش نکنیم کاری که کرده رو گزارش میده و براش پرونده درست میکنه. تا 8 صبح تو خیابونا میچرخن اما انگار شورلت آب شده بود و رفته بود تو زمین. آقای شفیقی ساعت 8 زنگ میزنن به اداره و به رئیسشون جریانو میگن و قرار میشه یه تیم دیگه کارو ادامه بدن. از اون طرف آقای محققی که مسئول اصلی این پرونده ها بودن وقتی همچین چیزی رو میفهمن سریع با کمک راهنمای رانندگی آمار تمام شورلت رویالای سبزی که پلاک ارومیه داشتن رو در میاره و متوجه میشه که حدود 100 تا از این ماشین با این مشخصات تو ایران پخشه. حواستون باشه که اون موقع کامپیوتر نبوده و تنها وسیله پیشرفته فکس بوده و این سریعی که میگم ممکنه یه روزم طول کشیده باشه. در صورتی که الان با چند تا سرچ ساده کلی اطلاعات گیرمون میاد. آقای محققی نامید نمیشه و باز اون شورلتایی که میشده جدا کنن و پلاکشون رو در میارن و میدن به تمامی ایست بازرسی های تهران. اینجای داستان من یاد سریال بریکینگ بد میندازه. اونجایی که هنک دنبال پیدا کردن سازنده شیشه های آبیه خیلی اتفاقی فیلم دوربین مداربسته یه فروشگاه رو میبینه و میفهمه فروشنده شیشه ها ماشینش یه کاروانه. پس میاد آمار همه اون کاروانایی که از اون مدل تو اون شهر بودن رو در میاره تا برسه به اونی که دنبالش و دیگه بیشتر از این رو اسپویل نمیکنه. پیدا کردن همچین ماشینی توی تهران یه چیز شبیه معجزه بوده. کارگاه شفیقی بعد اون تماسا خسته و عصبی تو راه برگشت به اداره بودن که خیلی اتفاقی تو میدون بهارستان شورلت رو میبینن که شیشه عقبش هم شکسته بوده. یه شب بیخوابی حواس راننده رو حسابی جمع کرده بود و با احتیاط رفتار میکرد. نزدیک میشن و قبل اینکه راننده شورلت بتونه فرار کنه غافلگیرش میکنه. سریع از ماشین پیاده میشن و اون از تو شورلتش میکشن بیرون و دستبند میزنن و مجبورش میکنن بشینه روی زمین. راننده شورلت سکوت کرده بود. آقای شفیقی تعریف میکنن:
میدونستم تنها باید یه جایی داخل ماشین باشه. صندوق عقب و داخل ماشین رو کامل گشتیم اما چیزی پیدا نکردیم. دل تو دلم نبود که نکنه اشتباه کرده باشم و نتونم سر نخی پیدا کنم و قاتل باز بتونه فرار کنه. ولی خب خودم آروم کردم و این دفعه رفتم سراغ کابوت جلو و در کمال ناباوری تونستم 10 متر تناب سفید بغل هواکش موتور پیدا کنم.
راننده وقتی تناب رو میبینه با خونسردی میپرسه: اشتباه من چی بوده؟ آقای شفیقی ولی میگه: اسمت چیه؟ اما اون بازم سوالشو تکرار میکنه. شفیقی میگه: هر وقت جواب دادی اشتباهت هم میگم. اونم میگه: اسمم مجیده. شفیقی ازش میپرسه: شیشه عقب ماشین چرا شکسته؟ اونم جواب میده: به خاطر سردی هوا و گرمای بخاری ماشین و تغییر دما شیشه یهو شکسته. به نظر آقای شفیقی حرف بیخودی میزد و همین باعث میشه بیشتر بهش مشکوک بشه. بر همین ازش میپرسه: اون زنی که دیشب تو ماشینش دیده بوده کجاست؟ که مجیدم میگه تو خونش و آدرسش هم میده. شفیقی اول سری همراه تیم گشت و مزنون میرن به آدرسی که راننده داده بوده و وقتی میبینن که اون خانم واقعا سالمه اونو هم برای تحقیق به اداره قتل میبرن. اینجوری میشه که خیلی زود خبر دستگیری مجید سالک محمودی که مزنون به قتل 4 تا زن بوده بین مطبوعات پیچیده میشه. در نهایت پرونده قتل سریالی تهران قبل سالگرد پیروزی انقلاب تکلیفش معلوم میشه. بنابراین طبق وعده وزارت کشور دو تا پیکان به اداره قتل آگاهی داده میشه و شفیقی هم به خاطر عمل کردش یه سال ارشدیت میگیره. آقای محققی روز دستگیری مجید تازه از اداره رسیده بودن خونه که باهاشون تماس میگیرن و خبر دستگیری همچین کسی رو بهشون میدن. ایشون هم سری خودشونو به شعبه 5 بازپرسی میرسونه و بازجویی از مزنون شروع میکنه و تو شروع بهش میگه: خودتو معرفی کن. اونم میگه: مجید سالک 32 ساله، تو ماشینم میخوابم، زن ندارم ولی یه بچه دارم. آقای محققی میپرسه: خودروی شورلت سبز رنگ برای شماست؟ اونم جواب میده بله. چرا شیشه پشت و بغل ماشینت شکسته؟ راستشو بگو. مجید یکم فکر میکنه و میگه دیروز یه دختر دبیرستانی رو سوار کردم و بردمش خونه‌شون. دختره گفته بود ساعت 7 صبح بیا دنبالم. ساعت 7 صبح رفتم و اونو سوار کردم. اومدم دور بزنن که پسرخاله و برادرش جلوی ماشینم رو گرفتن. برادرش چاقو کشید و منم در قفل کردم. دختر گفت اگه در باز کنی منو میکشن. برادرش با سنگ زد به ماشین و شیشه ها رو خورد کرد. منم از خیابون بغلی در رفتم و دختر رسوندم مدرسهش و رفتم سمت پشت شهرداری که شیشه ها رو درست کنم که مامورای شما دستگیرم کردن. آقای محققی میپرسه دختری که سوار کردی اسمش چی بود؟ میگه اسمشو به من نگفت. قبلا با این دختر آشنا بودی؟ خیر، آشنا نبودم. چرا سوارش کردی؟ چون مسافر کشی میکنم. یه بار سوار شد و خواست که فردا صبحم دنبالش برم. خونه‌شو بلد بودی؟ نه، فقط کوچه‌شو بهم نشون داد. دختر جلوی کدوم مدرسه پیاده کردی؟ مدرسه س... میتونی اون دختر معرفی کنی؟ بله. خب درباره تناب سفیدی که تو موتور ماشینت گذاشته بودی چی داری بگی؟ میگه از ارومیه سیب لبنانی میآوردم تهران و تنابو برای پیچیدن جعبه ها گرفته بودم. محققی میگه آها، بعد چرا تنابو تو صندوق عقبت نذاشته بودی؟ اونم میگه ماشینو دیروز برده بودم سرویس، شاید سرویس کارا اونجا گذاشته باشنش. در مورد لباسای زنونه چی داری بگی؟ لباسا رو از چرچیل میگیرم و میفروشم. یعنی به مغازه‌ای توی خیابون جمهوری یا کرج میفروشم. در مورد یه لنگ گوشواره زنونه، مریمی، حلقه طلای سفید و آویزه به شکل قلب که تو کیفت بوده چه توضیحی داری؟ مریمی ساده مال دخترمه، ولی بقیه رو از یکی خریدم. قبلا برای چی رفتی زندان؟ به خاطر چک بی‌محل. آقای محققی میبینن نه، این آدم خیلی خونسرد داره جواب میده و سخت بتونن ازش حرف بکشن. برای همین یه دستی بهش میزنه و به مجید میگه به 10 فقره قتل عمد متهمی، از خودت دفاع کن. مجیدم با خونسردی میگه اتهامای وارده رو قبول ندارم. محققی میگه در مورد چند تا عکس زنی که توی کیفتن چی داری بگی؟ اونم میگه اینا عکسای فامیلامن، دخترمو و دخترخاله از اینا. بازجویی تا اینجا تموم میشه و میبینن چیزی که میخوان و نمیتونن از زیر زبون مجید بیرون بکشن. تا اینکه گروه بعد از مشورت با هم به این نتیجه میرسن که یه شاهد رو بیارن تا با مجید روبرو بشه و بعدم عکس العملش رو بررسی کنن. شاهد کی بوده؟ حسین، کارمند بیمارستانی که یکی از مقتولین به اسم ناهید توش کار میکرد و قصد ازدواج باهاش داشته. حسین اول شورلت سبز مجید از بین ماشینای دیگه شناسایی میکنه و میگه همین ماشین بود که من و ناهید رو تعقیب میکرد. بعد مجید و بین چند تا از پرسنل و متهمای آگاهی قرار میدن تا حسین کسی رو که ادعا میکرد تعقیبشون میکرده رو شناسایی کنه. حسین به محض ورود به اتاق و دیدن آدم ها با اشاره به مجید میگه این همون کسیه که اون روز ما رو تعقیب میکرد. بازم این فیلم ها. میدونید چرا هی اینو میگم؟ چون بیشتر ماها تصورمون اینه که کارگاه های ایرانی مثل مال خارجی ها خیلی باهوش رفتار نمیکنن و بیشتر وقتا هم پرونده هاشون به نتیجه که باید نمیرسه. ولی تو این چند قسمت که فهمیدیم کارگاهامون تو اون زمانو بدون امکانات تازه چقدرم حرفه‌ای عمل کردن. بگذاریم. بعد اینکه مجید از سمت حسین شناسایی میشه، مامورا اقدامای روانکاویشون رو شروع میکنن تا مجیدو به سمت اعتراف به جنایتاش بکشونن. بازجوها مسیر بازجویی رو خیلی آروم جلو میبردن تا اینکه بالاخره مجید کلافه میشه و رو به یکی از افسرا داد میزنه از همه زنا متنفرم. اگه اینا رو کشتم به خاطر عقده‌ای بود که بعد طلاقم تو من به وجود اومده بود. همین جمله کوتاه بس بود تا تیم آقای محققی و شفیقی در انتظار اعتراف وحشتناک این مرد بمونن. پس یه استراحتی به تیم میدن تا دوباره با انرژی برگردن سراغ بازجویی. بعد استراحت بازجویی دوباره شروع میشه و این بار مجید با یه صدای ملایم شروع به صحبت میکنه و میگه دفعه اول زنیو که اسمشو نمیدونم تو میدون انقلاب سوار کردم و بردمش سمت پونک. بهش گفتم چرا این کارا رو میکنی و منحرفی؟ گفت منو نصیحت نکن که جیغ میکشم و آبروتو میبرم. منم همونجا تو پونک اونو با تناب خفه کردم. تیم آقای محققی کاملا سکوت کرده بودن و هیچ سوالی نمیپرسیدن. تا اینکه مجید بعد چند دقیقه سکوت ادامه میده. یادم یه زن معتاد و ساعت 1:30 نصف شب تو میدون گمرک سوار کردم که ببرمش پونک. ولی زن گفت بیا بریم دوا پیدا کنی. برگشتیم سمت میدون آزادی. بهش گفتم این وقت شب دوا کجا پیدا میشه؟ گفت تو پول بده من دوا پیدا میکنم. تو ترمینال پیدا میشه. بعد رفت دوا پیدا کرد و آورد و تو ماشین کشید. منم تو دلم گفتم صبر کن الان یه کاری بکنم که نشه نشه بشی. بعد بردمش پونک و با یه تناب سفید خفش کردم و جنازه‌شم همونجا ول کردم. مجید خیلی راحت اعتراف میکرد و بعضی وقتا یه نخ سیگارم آتیش میزد. اما بعد از چند تا پک خاموشش میکرد. اون ادامه میده سومی زنی بود که تو بیمارستان کار میکرد. تو میدون آزادی اونو با یه مرد دیدم. همون که شناساییم کرد. تعقیبشون کردم. وقتی از هم جدا شدن جلوی زنه رو گرفتم و گفتم که این آقا کی بود و اینجوری باهاش آشنا شدم. فرداش رفتیم براش کیف و کفش خریدم. روز بعدش دوباره دیدمش و با هم رفتیم طرفای پونک. اونو با دستام خفه کردم و بعد طناب سفید رنگو به گردنش انداختم. مجید با اعتراف به اینکه زن چهارمیام بوده میگه اون زن خونش طرفای آریا شهر بود. اولین بار اونو توی وانت دیدم و باهاش آشنا شدم. بعدش چند بار با هم قرار گذاشتیم. توی یکی از این قرارها با طناب خفش کردم. بعد سکوت میکنه و میگه به غیر از این چهار نفر کس دیگه ای رو نکشتم. تیم بازجویی وقتی میبینن مجید دیگه نمیخواد اعتراف کنه، سریع با بررسی پرونده این چهار تا قتل بازجویی ازش شروع میکنن. آقای محققی میپرسه مجید بگو ببینم علنگوی زن چهارمو چیکار کردی؟ مجید میگه یه زنجیر، دو تا پلاک ریز، دفترچه بیمه، کوپن و یه کیف داشت. کیفو تو میدون انقلاب پارک کردم تو جوب. توش 120 تومنم بود. شفیقی میپرسه کیف سرمه‌ای که تو ماشین بود مال کی بوده؟ اونم جواب میده مال همون زنی که تو بیمارستان کار میکرد. تو کیف بلیط، کوپن و یه دفترچه یادداشت کوچیکم بوده. افسرهای بازجو عکسای جنازه‌هایی که کشف شده بودن و بین ده‌ها عکس جنازه دیگه به مجید نشون میدن و ازش میخوان قربانیاشو نشون بده. اون اول دستشو رو عکس ناهید کارمند بیمارستان میذاره، بعد انگشتش میره روی عکس مهوش که معتاد بوده، آخر سرم عکس جسد معصومه رو نشون میده. تیم بازجویی از مجید میپرسه انگیزش از کشتن این زنو چی بوده؟ اونم میگه انحراف اخلاقیشون. بعد از اون آقای محققی از مجید راجب زنی که آخرین بار تو ماشینش دیده بودن میپرسه و میگه چی شد که اونو نکشته. مجیدم با خونسردی میگه هما رو میگید؟ زود بود حالا. تو میدون انقلاب باش آشنا شدم. خونش تو کارگر جنوبی بود. شوهر داشت و دوتا پسر. یکم دیگه باهاش آشنا می شدم می کشتمش. ولی اگه دستگیرم نمی کردین می خواستم امشب برم تبریز و یه زنی و به اسم اکرم که چند وقتی بود می شناختمش بکشم. مجید شخصیت عجیبی داشته. معمولا بازپرسا موقع بازجویی از یه متهم دوست دارن متهم همش دروغ بگه. دروغایی که پر از تناقض باشه و باعث دستگیریش هم بشه. اما این قضیه در مورد مجید فرق می‌کرده. اون انقدر خونسرد درباره بعضی چیزا دروغ میگفته که انگار داره راست میگه. برای همین بازپرسا میترسیدن نکنه تخلفی ازش از قلم بیفته و حق یه خانواده که چندین ماه دنبال گم شدهشون بودن ضایع بشه. تیم تحقیق بعد از این بازجویی از مجید میخوان زیر اظهاراتش رو امضا کنه و مجیدم در حالی که خودش رو آروم نشون میداده زیر اظهاراتش رو امضا میکنه و پرونده بازجویی به شعبه 5 بازپرسی دادسرای تهران تحویل داده میشه. مرحله اول بازجویی اینجا تموم میشه. اما مجید که یه رابطه دوستانه با آقای محققی برقرار کرده بوده و بهش اعتماد کرده بوده تو بازجویی‌های بعدی اول به قتل 6 نفر و یکم بعدترش به قتل 9 تا زن دیگه هم اعتراف میکنه و میگه که در کل 13 زن و بچه رو کشته. این اعتراف مجید بازپرسا رو شوکه میکنه، چرا که به یکی از فجیع‌ترین قتلاش هم اشاره میکنه که داستان ما با اون شروع شد. تو این ماجرا مجید اختر و دوتا بچهشو کشته بوده. اون تعریف میکنه که اختر شوهر نداشته و تو تبریز زندگی میکرد و دوتا بچه داشته. مجید که اونو از سال 57 میشناخت و انگاری که این خانم صیغه‌ش هم بوده با شراکتی تاکسی هم خریده بوده. اینجوری که اون 100,000 تومان به مجید داده بوده و قرار بوده مجیدم رو ماشین کار کنه و ماهی 12,000 تومان بهش پول بده. همون قراردادی که اول داستان اگه بهش بیشتر توجه میکردن شاید این همه قتل اتفاق نمیافتاد. به گفته مجید یه خونه هم خریده بودن ولی خونه به اسم اختر بود و خودش قسطای بانکش هم میداده ولی مجید معاملش رو جور کرده بوده. اختر یه وقتایی میومده مغازه تزئیناتی مجید و اگه میفهمیده زن و بچه مجید رفتن سراب اونم میرفته خونه اون. ولی یه شب بینشون اختلاف پیش میاد. اون شب اختر با بچه‌هاش خونه مجید بوده و شب اونجا خوابیده. مجید میگه که صبح با کمک برادر زنش اونا رو کشتن و تو حیاط خونه خاک کرد. فردای اون روز آقای محققی میخواد برادر زن مجید رو بیاره برای بازجویی که مجید حرفش رو عوض میکنه و میگه دروغ گفته که برادر زنش هم دستش بوده و میخواسته براش دردسر درست کنه. دلیل کشتن اختر و بچه‌هاش یه چیز دیگه بوده. اون اعتراف میکنه اون شبی که اختر با بچه‌هاش میرن خونه‌اش اختر یکم سیانور بهش داده و ازش خواسته با اون زن و بچه‌شو بکشه. بهش هم گفته بوده این داروها هیچ سرنخی به جا نمیذاره و هر کی بخوردش قلبش از کار وای میسته. اون شب ولی مجید با اختر سر یه مسئله دعواش میشه و به جای اینکه سیانور رو برای زن و بچه خودش استفاده کنه میریزه تو چایی اختر و بچه هاش. صبح که بیدار میشه میبینه ستاشون مردن و جنازهشون سفید شده. سری میره بیرون و دوتا کارگر میاره تا حیاتو بکنن. بعد که کارگرا میرن جنازه ها رو بغل هم تو چاله میذاره و روشون خاک میریزه. مجید میگه وقتی زنش از سراب اومد میپرسه چرا باغچه رو کندی؟ اونم گفته بوده میخوام سبزی بکارم. اون اعتراف میکنه این اولین قتلی بوده که توش 3 نفر با هم کشته. مامورا خیلی سریع برای بازسازی صحنه با افسر پرونده مجیدو میبرن سر صحنه تا اون محل اجسادو نشون بده. باغچه کنده میشه ولی به جز یه مشت استخون از مادر و بچه‌ها چیزی باقی نمونده بوده. جالبه بدونین آقای محققی اینجا برای اولین بار میبینه که مجید داره گریه میکنه و از دیدن بقایای مقتولینش حالش منقلب شده بوده. بعد از اینکه مجید راز این قتل رو فاش میکنه، درباره قتل بعدی که همون سال انجام داده بوده حرف میزنه. 20 اسفند سال 59 تو تبریز اون زنی به اسم نجیبه رو کشته بوده. این زن حدود 50 سالش بوده و بعد اینکه مجید میکشتش، تمام طلاها و وسایل قیمتیش هم میدوزه و با خودش میبره. در خصوص قتلای بعدی مجید تعریف میکنه که یه زن تو گوهردشت بود که از 2 ماه قبل به قتل رسوندنش باهاش آشنا شده بود. اینجوری که یه روز تو میدون کرج به عنوان مسافر سوار ماشینش شده بود، ولی وقتی میرسن تهران و بقیه مسافرها پیاده میشن، زنه میگه میخواد بره چهارراه لشکر، دکتر رو از مجید میخواد تا برسونتش. تو راه سر درد و دلش باز میشه و براش تعریف میکنه که شوهرش یه زن دیگه به اسم شمسی گرفته. همین درد و دلا هم باب آشنایی رو بینشون باز میکنه و با هم رفت و آمد پیدا میکنن. تا اینکه یه شب که داشتن تو اتوبان کرج قزوین رانندگی میکردن، خیلی بیدلیل مجید میپیچه توی جاده فرعی نزدیک قزوین و اونو میکشه. 26 بهمن سال 64 مجید بعد اعتراف به قتل زنی به اسم پروین بری با مامورا بازپرس پرونده سر صحنه قتل برده میشه تا صحنه رو بازسازی کنه. اون زن بعد اینکه تو خیابون قصر رو در سوار ماشین مجید شده بوده باهاش آشنا شده بوده. اون موقع مجید تو بازار کار میکرده و تو ماشینش اجناس زیادی داشته. پروین وقتی با مجید آشنا میشه و میبینه اون جایی نداره تا جنساشو بذاره، بهش میگه بیا جنساتو بذار تو آرایشگاهی که من توش کار میکنم، و مجیدم قبول میکنه و جنسا رو میبره اونجا و اینجوری با هم آشنا میشن. 2 ماه بعد به طور اتفاقی دوباره این زن تو خیابون آذربایجان میبینه و زن ازش میخواد که در ازای خوابیدن باهاش براش کیف و کفش بخره. بعدم به خونه زن میرن و اینجوری مجید خونش رو یاد میگیره. شاید اگه این زن با مجید رو راست مونده بود و بازیش نمیداد، همینجا ماجرای قتلا تموم میشد. ولی رفتارهای دوگانه زن مجید رو کلافه میکنه و باعث میشه اون سر کوچه زن وایس و رفت آمداش رو زیر نظر بگیره. یه روز که مجید سر کوچه این زن کمین کرده بوده، میبینه 2 مرد از خونهش میان بیرون. اون که دیگه نمیتونسته این همه دروغ این زن رو تحمل کنه، میره خونه زن و اونو تو خونهش خفه میکنه، در حالی که بچه زن در حال بازی تو اتاقش بوده. بعدم وسایلی که تا اون موقع براش خریده بوده رو بر میداره و میره. اینجای ماجرا منو یاد کتاب شکار کبک نوشته رضا زنگی‌آبادی میندازه. هیچ جای داستان اشاره نشده که این داستان بر اساس زندگی مجید سالک محمودی نوشته شده. ولی اگه بخونیدش خیلی شباهت ها بین این داستان و ماجرای واقعی پیدا میکنید. مثل همین قسمتی که کاراکتر اصلی داستان عاشق یه زن هر جایی میشه و بعد اینکه میبینه با مردای دیگه رفت و آمد داره، اونو تو خونش خفه میکنه و میندازتش توی چاه. پیشنهاد میکنم حتما داستانو بخونید، چون تم جناییش خیلی غالب نیست و بیشتر به بُعد اجتماعی و انسانی زندگی این آدم و چی شد که به اینجا رسید میپردازه. قتل بعدی مال 2 سال پیش بوده، وقتی که با یه زن خونه‌دار به اسم خیرقدم تو بازار آشنا شده بوده. ماجرا اینجوری بوده که خیرقدم یه چرخ گوش ازش میخره و آدرس میده تا یه تلویزیونم براش ببره. اون موقع ماشین مجید هیلمن بوده. یه روز اون زن رو سوار میکنه و میبره گوهردشت کرج. بعد گشت و گذار تو خیابونا به خونه زن میرن و مجید اون زنم تو خونه خودش خفه میکنه. مجید درباره نحوه کشتن محبوبه یکی دیگه از مقتولا میگه اون بهش گفته بود معلم و اولین بار اونو توی شهر زیبا سوار کرده بوده. اون روز محبوبه با 2 زن دیگه بوده و اونا به مجید گفته بودن مهمونی دعوتن و باید برن میدون منیریه تا لباس عوض کنن. مجید هم برده بودتشون منیریه و سب کرده بوده تا برگردن و باز برشون گردونده بوده شهر زیبا. تو راه 2 خانم دیگه زودتر پیاده میشن و محبوبه که راهش دورتر بوده با مجید دوست میشه. بعد این دوستی چند باری همو میبینن تا اینکه یه روز که از سمت تاکستان میرفتن سمت تبریز توی راه دعواشون میشه. مجید هم میپیچه توی فرعی و محبوبه رو همونجا خفه میکنه و ول میکنه تو جاده. قتل بعدی راجب زنی بود که مجید اونو یه بعد از ظهر توی میدون انقلاب سوار کرده بوده. سر شادمان که میرسن و میخواد پیاده بشه، میگه الان از زندان آزاد شد و پول نداره و از مجید میخواد یه ساعت دیگه اونو توی خیابون بچرخونه. مجیدم قبول میکنه. تو خیابون آزادی وقتی داشتن از جلوی یه دارخونه شبونه روزی رد میشدن، زن بهش میگه میری برام یه قرص مسکن بگیری؟ ولی وقتی مجید از دارخونه میاد بیرون، میبینه زن نیست و کیف پولی هم که تو داشبورتش بوده دزدیده. سری سوار ماشینش میشه و دنبالش تو خیابونا میگرده تا اینکه وقتی داشته تو میدون فردوسی از یه تاکسی پیاده میشده پیداش میکنه و میپیچه جلوش و میگه برای چی کیفمو برداشتی؟ زنم میگه پول لازم داشتم. مجید زن رو دوباره سوار ماشینش میکنه و میگه خودم میرسونمت. پونه زن کرج بوده و به مجید گفته بود از اتوبان نرو، شاید منو بشناسن. برای همین از جاده مخصوص میرن کرج. قبل کرج فرعی بوده که مجید میزنه بغل تا یکم استراحت کنه، ولی زن یه چنگال از تو کیفش در میاره و بهش حمله میکنه. اونم دستشو میگیره و تو این درگیری خفش میکنه.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
مرحله بعدی بازجویی اینجا تموم میشه و به متهم فرصت میدن تا بیشتر راجع به قتلاش فکر کنه و اگه چیزی مونده باز براشون بگه. آقای محققی قبل رفتن بهش میگه ببین با این روحیه که از تو دیدم مطمئنم که خیلی بیشتر از اینا رو کشتی. پس بهتر خودت اعتراف کنی تا اینکه ما به زور ازت اعتراف بگیریم. مجید بعد چند روز درخواست دیدار با بازپرسش رو میکنه و میگه حالا که برام ثابت شده همه چی رو میدونید میخوام بازم اعتراف کنم. بله، زنای دیگه رو هم کشتم و بعدش به قتل 8 زن دیگه هم اعتراف میکنه. اما بشنویم از ماجرای به قتل رسوندن این 8 زن. اولین قتلی که تو این مرحله راجبش حرف میزنه درباره زنی بوده که توی خیابون انقلاب سوار کرده. داستان اینجوری بوده که یه روز که مجید تو خیابون انقلاب داشته مسافر پیاده میکرده، میبینه یه زنی اونور خیابون وایساده و داره بهش میخنده. اونم دور میزنه و جلوی پای زن وای میسته و ازش میپرسه چرا میخندی؟ زن سوار شده و گفته بوده منتظر دوستش بوده که نیومده و ازش خواسته اونو برسونه به بیمارستان سمت شریعتی تا دختر خالش رو ببینه. وقتی داشته پیاده میشده به مجید گفته ساعت 4:30 بره دنبالش. مجیدم سر ساعت میره دنبالش و وقتی اونو سوار میکنه زن بهش میگه که برن کرج. تو بانک بودن، میگه بریم سمتای مهرشهر دور بزنیم. بعدم که مجید ازش پرسیده بوده نمیخوای بری خونه، بهش گفته بوده مادر شب خونه نیست و میتونه تا دیر وقت بیرون بمونه. پس تصمیم میگیرن برن سمت قزوین. تو راه بنزین میزنن و بعد خط آهن مجید میپیشه توی فرعی. درست وقتی که زن داشته بهش میگفته وقتی برگشتیم تهران بیا منو عقد کن. من معلمم، میتونیم با هم خرج زندگیمونو بدیم. مجید با شنیدن کلمه معلم منقلب میشه، چون زنش هم معلم بوده و بهش خیانت کرده بوده. پس دیگه نمیتونه جلوی کشتن زن مقاومت کنه و اونو با تنابی که آماده کرده بوده خفه میکنه. قربانی بعدی و نزدیک امامزاده طاهر کرج کشته بوده. اون داستان اینجوری تعریف میکنه که یه روز یه زنی رو جلوی نونوایی لواشی مهرشهر سوار میکنه و بعدم بدون هیچ مقدمه چینی اونو میکشه و جنازه‌شو میندازه جلوی امامزاده. بعد از اینکه اون زن رو کشته باید میرفته دنبال منصوره که چند وقت بوده میشناختتش. خونه منصوره سمت حسارک بوده و سوارش میکنه. اون یه بچه شیرخوره هم داشته که با خودش آورده بودتش. اون روز مجید منصوره رو هم میکشه و میندازتش تو جوب آب و چادرش هم میکشه روش. بعدم بچه رو میبره و میذاره دم خونه پدر مادر منصوره. آقای محققی میپرسه چجوری با منصور آشنا شدی؟ اصلا چرا اونو کشتی؟ مجید اول سکوت میکنه و هیچی نمیگه. محققی میپرسه تو رو یاد کسی مینداخته؟ اونم بعد یکم فکر کردن میگه اولین بار اونو توی رنو دیدم منتظر شدم پیاده بشه و بعد سوارش کردم.
گفت میخواد بره نیرو هوایی. وقتی رسیدم نیرو هوایی گفت اینجا کار ندارم، برو تهران پارس. اونجا گفت قهر کردم و با صابخونم دعوام شده. دوباره برگرد برو کرج، 100 تومنم در بس میدم. بین را یه دفعه گریه کرد و گفت طلاق گرفتم و شوهرم دوباره با من صلح کرده. کتکم میزنه و خرجی نمیده. زن گرفت و با اون خوشه. وقتی رسیدیم کرج یه خونه رو از دور نشونم داد، گفت اونجا خونهشه. ازش پول نگرفتم و اونم گفت 500 تومن بهم قرض میدی تا 3 روز دیگه برمیگردونم. پولو بهش دادم و گفتم میخوام یه چند وقتی برم تبریز، کار دارم. اگه دوباره همو دیدیم پولو پس بده، اگرم نه که هیچی دیگه. ولی اون با هم قرار گذاشت که وقتی برگشتم منو ببین و بعدش هم که پیاده شد. موقع برگشت کوچه پس کوچه ها رو گم کردم و مجبور شدم برگردم همون جایی که اول پیادش کرده بودم. ولی وقتی رسیدم سر خیابون دیدم منتظر یه ماشین دیگه است. منو ندید و سوار یه ماشین شد و کلن رفت. منم تعقیبشون کردم ولی بین راه بنزین تموم کردم و نشد که برم دنبالشون. روز قرار رفتم جایی که گفته بود، با بچهش اومد و سوار شد. گفتم پول صابخونه رو دادی؟ گفت آره، تو که پیادم کردی شوهرم اومد. میدونستم دروغ میگه. دوباره ازم پول خواست و بعدش گفت ببرمش خونه مادرش. یه کوچه ای نشون داد که خونه اونجاست و بعدش پیاده شد. از دور تعقیبش کردم، سر خیابون سوار یه ماشین دیگه شد. چند روز زیر نظر گرفتمش. سوار میشد و از راننده ها پول میگرفت و دوباره پیاده میشد. اون شب تا ساعت 10 شب سوار ماشینا بود که یهو منو دید. با بچهش بود. سوارش کردم. رفتیم جلوی امامزاده صد. نزدیک 2 شب بود فکر میکنم. همه جا هم خاموش بود، برقم نبود. همونجا کشتمش. بچه‌شم بردم گذاشتم جلوی خونه مادرش. از دورم وایستادم نگاه کردم دیدم آره، مردم بچه رو شناختن و اونو بردن. منم همونو از اونجا رفتم.
آقای محققی میپرسه بلایی هم سر بچه آوردی؟ که مجید جواب میده نه. تازه وقتی دیده بوده بچه گریه میکنه با شیشه شیر بهش شیرم داده بوده و بعد اینکه مطمئن شده همسایه‌ها بچه رو شناختن از اونجا رفته. اون ادامه میده مرداد امسال بوده که با زنی تو بازار ارومیه آشنا شده و بالاخره اونو سوار ماشینش کرده. اون زن اولش به مجید گفته بوده از جون من چی میخوای؟ مگه خودت زن و بچه نداری؟ مجیدم گفته نه ندارم. برای همین زن اعتماد میکنه و سوار ماشین میشه. توی راه به مجید میگه بچه داره و شوهرش اذیتش میکنه و دیگه نمیخواد برگرده خونه. بعد به مجید گفته هر جا دوست داری برو و منم با خودت ببر. مجید از زن خواسته بوده تحمل کنه ولی زن گفته بوده نمیتونه و میخواد از این شهر فرار کنه و بره تهران. حتی بلیت اتوبوس هم گرفته بوده. مجید سر ساعت حرکت اتوبوس رفته بوده ترمینال و دیده بوده زن واقعا قصد فرار داره و سوار اتوبوس شده و از پنجره با اشاره بهش گفته بوده خاک بر سرت. بعدم اتوبوس راه میافته. مجید پیکان پسرخالش دستش بوده.
پیکان پسرخالم دستم بود. کلن شک داشتم. بالاخره افتادم دنبال اتوبوس. یه برف خیلی توندی هم می اومد، زنجیر چرخ هم نداشتم. تا سراهی فکرم خوی و مرن که کولاک بود به زور رفتم. از تبریز که رد شدیم هوا یکم بهتر شد. توی کافه بین راهی تبریز میانه وقتی اتوبوس وایستاد اون زن پیاده نشد. نمیدونست دنبال اتوبوس اومدم. ساعت 4 صبح رسیدیم تهران. مسافرا پیاده شدم. جلوی در ترمینال غرب وایستاده بودم. بعد رفتم تو ترمینال. اولش میخواستم تعقیبش کنم ببینم چی کار میکنه، اما دیدم از ماشین خیلی دورم. برای همین داد زدم و اسمش رو صدا کردم. تا منو دید گفت مجید اومدی؟ سوار ماشینم شدی. گفتم میخوای کجا بری؟ گفت خونه یکی از دوستان. برای تلفن زدن پیاده شد و وقتی برگشت گفت دوستم تلفن رو بر نمیداره، حالا فعلا یه دور بزن. رفتیم سمت کرج. گفتم چرا فرار کردی؟ هیچی نگفت. گفتم هر جور شده باید برات گردونم رو میام. اولش قبول نمیکرد تا اینکه بالاخره راضی شد بریم خونه مادرم تبریز تا من ماشین رو پس بدم و بعد با هم بیایم تهران. تا نزدیک قزوین بهش اصرار کردم برگرده پیش بچه‌هاش ولی قبول نمی‌کرد. ساعت 9 نزدیکای اردبیل رسیدیم و شام خوردیم. خسته بودم. رسیده بودیم دم پادگان سراب و نمیشه جلوی پادگان خوابید. برگشتم اردبیل و گردنه‌ها رو رد کردم. سمت ساختمون اداره راه پیچیدم توی فرعی خاکی. می‌خواستم یکی دو ساعت استراحت کنم. هوا سرد بود، برای همین ماشین رو روشن گذاشتم. دوباره گفتم برگرد پیش بچه‌هات، من یه دختر دارم، میدونم چی میکشه اون بچه. یه دفعه عصبانی شد و یکی خوابون زیر گوشم. دیگه اصلا نفهمیدم چی شد. مقاومت میکرد، گفتم همینجا میکشمه. دیگه نفهمیدم چی شد، مقاومت میکرد، گفتم ببین همینجا میکشمه. دست و پا میلرزید خودم. دو سه بار دستم در رفت، گردنشو گرفتم و فشار دادم. دیدم نمیتونم بکشمش. هول شده بودم، صندوق عقب باز کردم، فقط 4 لیتر بنزین توش بود. بنزینو همینطوری پاشیدم تو صورتش، میخواستم آتیشش بزنم ولی خب دلم نمیومد. گالون بنزینو پرت کردم و اومدم دهنشو گرفتم و خفش کردم و بعد رفتم ساختمون راه، یه تیکه تناب گرفتم، گردنشو با تناب بستم.
چقدر این صحنه دراماتیک و سینمایی بوده. برای خودم جالبه که این آدم چندین بار نیت خیرم داشته و قصدش قتل نبوده از اول، ولی یه هایی که عصبانی میشده کار به قتل میرسیده. بعد از اون قتل مجید همین شورلتی که باهاش دستگیر میشه رو میخره. یه روز که داشته تو خیابون دروازه ارومیه میرفته سمت ترمینال، یه زنی به اسم خدیجه که قبلا رو میشناخته و باهاش هش رو نشرم داشته رو با شوهر و بچهش میبینه و سوارشون میکنه. خدیجه به شوهرش گفته بوده این آقا با من همکاره. از اون روز دوباره ارتباطش با این زن شروع میشه تا اینکه یه روز خدیجه بهش خبر میده میخواد بره تبریز و به مجیدم گفته بوده تو هم بیا اونجا. خدیجه و بچهش با اتوبوس رفتن تبریز و مجیدم با ماشینش دنبال اتوبوس میرفته. بعد اونا رو تو تبریز سوار میکنه و از اونجا میرن سمت سراب. نزدیک بستان آباد یهو زنگ کشتن آدما تو سر مجید زده میشه و اونم میپیشه توی جاده فرعی و خدیجه رو خفه میکنه. یکی 2 کیلومتر اونورتر پسر بچه‌شو که خواب بوده و حدوداً 4 سالش بوده ول میکنه تو جاده و میره. بچه از سرما یخ میزنه و جنازش در حالی پیدا میشه که حیوانا نصف صورتش هم خورده بودن. مجید درباره قتل بعدی اعتراف میکنه که تیر سال 64 با زنی تو ترمینال آزادی آشنا شده بوده. زن از مجید خواسته بوده که اونو ببره علی شاه عوض تا یه سری وسیله که برای خونش خریده بوده رو بذاره اونجا. ماشین مجید اون موقع وانت مزدا بوده. وقتی میرسن علی شاه عوض، زن وسایلش رو میذاره تو خونش رو باز با مجید برمیگردن تهران. بین راه بعد پمپ بنزین کرج، مجید با این زن بحثش میشه. برای همین اونو میکشه و بین نیزارهای جاده فرعی ولش میکنه. مجید درباره 21مین نفر که کشته بوده اینجوری میگه. یه روز که با همون شورلتش بوده، یه زنی رو سر بهار کرج سوار کرده. زن بهش گفته بوده خونش کرج و از بهار داره میره خونش. حتی یادش بود که سر کوچه زن یه چلو کبابی هم بوده. اون زن 34 سالش بوده و 3-4 بار سوار ماشینش شده بوده. میگفته بچه دار نمیشه و با شوهرش اختلاف داره. مجید اسمشو یادش نمیومده ولی گفته بوده اگه عکسشو ببینه اونو میشناسه. آخرین بار وقتی داشته باهاش میرفته سمت جاده چالوس، کنار یه جاده پارکینگی که میرسیده به یه ویلا، اونو خفه میکنه و همونجا ول میکنه. بعد از گرفتن این اعترافا، پرونده در حال بررسی بوده و مامورا به دنبال پیدا کردن اجساد بودن که تو 12 اسفند سال 64 روزنامه اطلاعات تیتر میزنه قاتل 28 زن و کودک به قتل 8 زن دیگر اعتراف کرد. تو دوره جدید بازجویی ها مجید برای آقای محققی از قتلایی میگه که جا انداخته بوده و تعریف میکنه. یه زنی بوده که طرفای پل حافظ برای اولین بار باهاش آشنا میشه. بار اول میبرتش ستارخان و تو مسیرم با هم حرف میزنن و آشنا میشن. وقتی میرسن ستارخان زن پیاده نمیشه و برای خرید با هم میرن بازار و تنقلات میخرن و بعدم همون جایی که سوارش کرده بوده پیادهش میکنه. بار سوم که زن رو سوار میکنه با هم میرن سمت استادیوم آزادی و همونجا خفش میکنه. زن بعدی که مجید تو اعترافاش ازش حرف میزنه به عنوان مسافر تو خیابون آزادی سوار شورلت شده بود و میخواسته بره همدان. سه تا مسافر دیگه هم سوار میشن که میخواستن قزوین پیاده بشن. وقتی اون سه تا قزوین پیاده میشن، زن از مجید میخواد 500 تومن دربست بگیره و اونو برسونه همدان. تو راه زن به مجید سیگار تعارف میکنه، ولی مجید حس میکنه که این سیگار بوی عجیبی میده. زن میگه معتاده و هروئین مصرف میکنه. ساعت 11 شب وقتی داشتن از تاکستان رد میشدن، زن از مجید میخواد بین راه وایسن و یکم استراحت کنه. مجید قبول نمیکنه چون تو سرش نقشه داشته. تو راه بعد اینکه بنزین میزنن و میرسن به همون جاده فرعی که مجید تو فکرش بوده، اون زنو که اسمش روبابه بوده به قتل میرسونه. آخرین قتلی که مجید بهش اعتراف میکنه به 2 ماه و نیم قبل دستگیریش برمیگرده. تو این اعترافا میگه یه زنیو که میخواسته بره ترمینال جنوب سوار شورلتش میکنه. این زن میخواسته از اونجا بره عراق، ولی چون ساعت 9 شب رسیده بودن ترمینال، اتوبوسی برای عراق نبوده. زن از مجید میخواد که دروسی ببرتش عراق و راجع به کرایه هم چک و چونه میزنن، ولی مجید میگه من چون راهو نمیشناسم نمیدونم قیمتش چقدر میشه. زن میگه خودش راهو بهش نشون میده. اونا از جاده ساوه حرکت میکنن و نرسیده به ساوه شام میخورن. بعدش مجید اشتباهی میپیچه توی جاده که تابلو زده بوده به سمت همدان. اون میخواد دور بزنه، ولی زن با خونسردی بهش گفته بوده عیب نداره، برو همدان. شاید اگه این حرفو نمیزد و مثل مسافر عادی برخورد میکرد الان زنده بود، ولی این حرفش به مجید میفهمونه که این زن هر جاییه و برای همین میزنه بغل اونو میکشه. این زن اونجور که خودش تو راه برای مجید تعریف کرده بوده، یه بار طلاق گرفته بوده و 2 بار با شوهرش صلح کرده بوده. بعد این اعترافا وقتی به آگاهی شهرهایی که مجید توشون قتل انجام داده بوده گزارش میدن و میگن اگه موردهای مشابه دیده شده گزارش بدن، از آگاهی شهربانی‌های آذربایجان شرقی یک گزارشی به دست تیم آقای محققی میرسه که توش اطلاع داده بودن علاوه بر 8 قتلی که مجید تو تبریز و شهرهای دیگه آذربایجان شرقی کرده، اجساد دیگه‌ای هم تو گوشه کنار حوضه استحفاظی این استان پیدا شده و تو اون گزارش مشخصات و طرز کشتن این زن هم نوشته شده بوده که نشون میداد کار خود مجیده و روی هم رفته میشده 21 جنازه جدید. یعنی تا اینجای داستان مجید 42 زن و بچه رو کشته بوده. بازجویی از این قاتل خونسرد همینطور ادامه داشت و چیز تازه دستگیر تیم تحقیق نمیشده تا اینکه مجید آخر فروردین سال 65 به آقای محققی میگه میخواد راجع به 4 تا قتل دیگه هم اعتراف کنه. حالا معلوم نیست دیگه تحت چه شرایطی راضی به اعتراف شده، ولی میشه تصور کرد دیگه. من یه بار دیگه یاد فیلم سینمایی خاطرات قتل ساخته بونگ جون هو میافتم. اونجایی که مامورای پلیس سعی دارن با شکنجه کردن مظنون ازش اعتراف بگیرن. بگذاریم. قتل اول راجع به زن 38 ساله‌ای به اسم روهنگیز بوده که تو تبریز باش آشنا میشه. ساعت 5 بعد از ظهر با اون قرار داشته تا ببرتش به یه عکاسی تو خیابون شش کلان. عکسشو که گرفته میرن به سمت جاده مرند و احتمالاً اونجا خوش میگذرونن. تو راه برگشت وقتی دیگه شب شده بود و هوا تاریک، با ماشین میره سمت قبرستونی که پشت چرمسازی سرسک بوده و روهنگیز رو با چادر خودش خفه میکنه. قتل بعدی که تو تابستون انجامش داده بوده راجع به زنی به اسم فریبا بوده. بعد از آشنایی با فریبا قرارشون رو تو کوچه بغل پمپ بنزین امیرآباد میذاشتن و مجید اونجا سوار و پیادش میکرده. یه روز فریبا بهش میگه اگه وقت داره ببرتش کرمانشاه پیش فامیلاش. مجید هم قبول میکنه که اول اونو برسونه و بعدم خودش بره ارومیه. وقتی به همدان میرسن فریبا بهش میگه یه روز بیشتر نمیخواد تو کرمانشاه بمونه و ازش میخواد صبر کنه تا با هم برگردن. از سراحی سنندج که رد میشن میرن طرف مهآباد. دست راست جاده اصلی مجید یه جاده فرعی میبینه و همین تحریکش میکنه برای کشتن. پس میپیچه تو جاده فرعی. اونجا به یه رودخونه راه داشته و درختای زیادی هم دورش بوده. پس فریبا رو همونجا میکشه و ول میکنه. قتل بعدی راجع به زنی بوده به اسم رفیقه که شوهرش به خاطر مواد مخدر تو زندان بوده. مجید بعد 2 ماه آشنایی باهاش میکشتش و راجع به 4مین نفرم اطلاعاتی پیدا نکردن. توجه کردین مجید مثل بقیه قاتلا نبوده که یهویی تو همون جلسه اول تومهاشو بکشه، بلکه کلی زمان میذاشت و بعد اینکه حسابی با طرف آشنا میشده اونو میکشته. شخصیت مجید از طرف پزشکی قانونی بررسی میشه تا صحت سلامتش مشخص بشه و معلوم بشه از روی جنون دست به این قتلا نزده باشه. نظریه متخصصای پزشکی قانونی در بین این آدم میگه استدلال و قضاوت مجید، ارتباطش با محیط خارج و پاسخگوییش به سوالات طبیعی و وی مسئول اعمال خودش و قادر به اداره امور خود است. اختلال روانی به معنی جنون در او وجود ندارد، ولی دچار حالت اختلال‌های شخصیتی سایکوپد است که برای ارضای امیال و خواسته های خود هر کاری انجام می دهد و از انجام هیچ عمل و جنایتی روگردان نیست. بدبختی دیگران برای او اهمیتی نداشته و کوچکترین تأثیری در روحیه او ندارد، که البته این مسئله سلب مسئولیت از متهم نمی کند. پس مشخص میشه که تو این پرونده با یه آدم مجنونم سرکار ندارن و این آدم کاملا با آگاهی مقتولاشو کشته. با توجه به اعترافای مجید، اون هر دو روز یه بار یکی یا دو نفر رو میکشته. با این حساب تو مدت 5 سال قاعدتا باید خیلی بیشتر از 49 نفر کشته باشه. نظر بازپرسای پرونده هم راجع به تعداد قتل‌ها همین بوده و فکر میکردن مجید با این روحیه حتما تا 100 نفر رو کشته. چرا که اجساد زنایی که به همون روش مجید و با تناب خفه شده بودن بازم پیدا میشد. اما متاسفانه سیر همه تحقیقات یهو تو خرداد سال 65 متوقف میشه. بعد از تموم شدن بازپرسی و تکمیل پرونده، مجید رو میفرستن به انفرادی زندان قصر تا محاکمه شروع بشه. ولی 8 خرداد سال 1365 توی یکی از شبای ماه رمضون، با اینکه سپرده بودن مواظب باشی تا قاتل خودکشی نکنه، خبر میرسه که اون خودش رو تو سلولش حلق‌آویز کرد. احمد محققی تو کتاب آخرین شکار قاتلش که درباره مجید سالک محمودیه می نویسه، ساعت 9:30 خرداد 65 در حالی که عازم ماموریتی بودم و از خیابونای نزدیک دادسرا می گذشتم، پیام رسید که فوراً با دادسرا تماس بگیر. وقتی به دادسرا اومدم، نگهبان گفت که گویا یه زندانی تو زندان قصر خودکشی کرده. با زندان قصر تماس تلفنی گرفتم. جانشین رئیس زندان سرگردی بود که با ناراحتی زیاد گفت مجید تو بند مجرد خودشو کشته. محققی قضیه رو تلفنی به دادستان عمومی تهران خبر میده و خودش هم سری میره زندان قصر. تو بند مجرد یا همون انفرادی جنازه مجید رو میبینه که روی برانکارد و یه ملافه سفید هم روشه. ملافه رو کنار میزنن و جنازه رو بررسی میکنن. دستاش روی شکمش بوده و جای دستبند روی مچ دستاش بوده. جای پابند روی پاهاش مثل جای کش جوراب رد انداخته بوده. از دماغش خون اومده بوده و روی سیبیلاش خشک شده بوده. زبونش هم بین دندوناش گیر کرده بوده. یه نوار از حاشیه پتو به عرض تقریبی 6 سانت محکم به گردنش گره زده بوده و چشماش نیمه باز مونده بوده. آخرین شکار قاتل دقیقاً خودش بوده. آقای محققی داخل سلول میشه تا اونجا رو بازرسی کنه. سلول در آهنی سنگین و محکمی داشته که یه روزنه دایره شکل هم بالاش بود. یه روزنه مستطیلی بزرگتر هم بوده که هواکش سلول بوده. سلول 1x3 متر بوده. یه جفت دمپایی مشکی تو سلول بود و چند تا پتوی سربازی هم کف سلول رو پوشونده بود. گوشه سلول کاسه آبگوشت مجید بود که بغلش هم چند تا مجله بوده. روی اونا نون خشک لواش و لیوان قرمز پلاستیکی هم بود. مجید یه پتو رو تا کرده بود و به جای بالشش میذاشته زیر سرش. تو بازرسی از پتوها محققی متوجه میشه همشون سالمن به جز یکی که مجید نواری ازش بریده بوده و دور گردنش بسته بوده. برای محققی خیلی عجیب بوده که مجید چجوری تونسته این بلا رو سر خودش بیاره. چون مراقبت ازش خیلی بالا بود و اون حتی توی سلولش هم با دستبند و پابند بود و هیچ تماسی با بیرون از سلول نداشته. حتی دستور داده بودن که وقتی دستشویی میبرنش هم یه مامور همیشه باهاش باشه. پس ایشون با مامور وظیفه که اون شب مراقب مجید بوده صحبت میکنه. علی رضا که اون شب وظیفه مراقبت از اون بند رو داشته گفته بوده از ساعت 4 تا 8 شب باید پاس داخلی میداده. یعنی تو راه روی جلوی بندا قدم میزد و اگه کسی دستشویی داشته در سلولش باز میکرد و اگه بعد افطار میخواسته سیگار بکشه براش کبریت روشن میکرد. از ساعت 6:30 تا 6:45 به زندانیا کاسای آبگوشتشون رو میدن. مجید که تو سلول شماره 2 بوده خیلی آروم غذاشو میگیره. ساعت 7 میبینه مجید در سلولش رو میزنه و میگه دستشویی داره. علیرضا سرپاسبانو صدا میزنه تا تنها نفرسنش دستشویی که مجید میگه دستشویی نمیرم، آب میخوام. لیوانشو برمیدار و از شیر پر میکنه و بعد برمیگرده سلولش. ساعت 7:30 کره مربا میارن تا بین زندانیا پخش کنن. ولی هرچی در سلول مجیدو میزنن میبینن دریچه‌شو باز نمیکنه. مامورا در سلولشو که باز میکنن میبینن درازکش رو زمین. اولش فکر میکنن خوابیده که یهو چشمشون به نوار دور گردنش میفته. غذا دادن رو تعطیل میکنن و مسئولای زندان رو خبر میکنن. سرپاسبان تو بازجویی که ازش راجع به حال مجید کرده بودن گفته بود حالش عادی بوده، روحیش هم خوب بود. با مرگ مجید پروندهش برای همیشه بسته شد و معلوم نشد واقعا چند نفر کشته. اینکه انگیزش از ارتکاب این جنایت چی بودم هیچ وقت معلوم نشد. اما روزنامه ها همون وقتا به نقل از شاهدای پرونده نوشته بودن مجید سالک محمودی به دلیل کشیدن چک بی‌محل 2 سال به زندان افتاده بود که بعد از آزادی میفهمه زنش با پسرخالش رابطه داره. اینکه چرا این 2 نفر رو نکش هیچ وقت مشخص نمیشه، ولی اون به همین دلیل تمام زنایی که فکر میکرد به شوهرشون وفادار نیستن رو به قتل میرسوند. مجید که اهل تبریز بود تو سالهای قبل فروشگاه لوازم تزئیناتی داشت و مسافرکشی هم میکرد تا اینکه ورشکست میشه. همسرش که معلم بوده بهش پیشنهاد میکنه برای اینکه بقیه اموالش توسط طلبکارا از دستش بیرون نیاد اونا رو به نام اون کنه و اونم قبول میکنه. اما وقتی از زندان آزاد میشه میفهمه که همسرش بهش خیانت کرده و اموالش هم بالا کشیده. مجید از زنش جدا میشه، ولی این شروعی میشه به قتلای مخوفش که یکی بعد از دیگری بهشون دست میزنه. اینجا من حس کردم برای بررسی شخصیت مجید بد نیست که بودای روانشناسی و اجتماعیش رو بررسی کنم و تو همین جستجوها به مقاله برخوردم که یه قسمتایش رو با بیان عامیانه تر براتون میخونم و فکر میکنم از این طریق بهتر بتونیم به سوالایی که تو ذهنمون راجع به همچین مجرمایی به وجود میاد جواب بدیم. اسم این مقاله هست ویژگی‌های شخصیتی مجرمین خطرناک که توسط زین‌العابدین آبدینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی نوشته شد و راجع به شخصیت میگه یکی از ویژگی‌هایی که مورد توجه روانشناسا قرار میگیره شخصیت و تیپ مجرم است. شخصیت تعریف‌های مختلفی داره. مثلا میگن شخصیت بیانگر اون دست از ویژگی‌های آدم‌هاست که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتاری. روانشناسا معتقدن تو شکل گیری شخصیت آدما 2 تا عامل ژن و اجتماع خیلی تاثیر دارن که تو روانشناسی اجتماعی علاوه بر تاثیرهای روحی و روانی ژنتیکی که تو شکل گرفتن شخصیت تاثیر داره نمیتونیم بعد اجتماعی هم نادیده بگیریم. حالا بوق را تو طبقه بندی‌های خودش آدمایی که صفرا مزاج هستن رو بیشتر مستعد عمل جنایی دونسته. صفرا مزاج یا مزاج کسایی هن که خیلی آتیشی هن، باریک اندامن و پوست بدنشون معمولا زیتونی و گرم و خشکه. اینجور آدم ها تنفسشون تند و حرکاتشون مقطع مقطع و خوابشون کم و پرکابوسه. تندخو، زودخشم، جاه طلب، برتری جو، حسود و ثابت قدمن و بیشتر از بقیه آمادگی جنایت دارن. ولی ژان پونیاتل که برای دوران معاصره میگه ماهیت مجرما با بقیه هیچ فرقی نداره و همه میتونن دارای هسته مرکزی شخصیت مجرمانه باشن که این شامل خودمحوری، بی‌ثباتی، پرخاشگری و بی‌تفاوتیه. که توی مجرما بی‌تفاوتی در برابر سرزنش و ملامت، بی‌توجهی به قطعی بودن مجازات و عدم توجه به درد و رنج قربانی رو میشه دید. که خب مجیدم تو این دسته از مجرمین قرار میگیره. توی این مقاله می نویسه یکی از افسرهای پرونده تعریف کرده که اون تو تمام مراحل مختلف تحقیق اونقدر آرم و خون سرد و بشاش به نظر می رسیده که فکر می کرده کار قابل تقدیری کرده. در صورت که اون قربانیاشو همزمان با تجاوز به قتل می رسونده و تو تمام مراحل بازجویی با شور و شوق خاصی جنایتشو توصیف می کرده و تو شناسایی محل دقیق قربانیاش هم همکاری می کرده. حتی برای اینکه ذهن کارگاه ها رو از عمل جنایتکارانش دور کنه کاراشو خیلی خوبم جلوه میداده و قربانیاشو عناصر ضد اخلاق جامعه میدونسته. تو تاریخ جنایی ایران اکثر جنایتکارا عملشون رو مطلوب و قربانیاشون رو فاسد خطاب میکردن و این تو اکثر پرونده های قتل های سریالی مشهوده. مخصوصا بعد انقلاب به لحاظ فرهنگی و مذهبی قاتل های سریالی معمولا به همچین شعاری متوسل میشدن تا کاراشون رو توجیه کنن. هرچند که قبل از انقلاب هم همچین توجیهاتی کم نبوده. نمونش اسقر قاتله که دلیل کاراش و پاکسازی جامعه از وجود افراد ناسالم میدونسته. تو قتلای زنجیره‌ای معمولا به نوعی سادیسم بدنی برمیخوریم که تا الان تو چند قسمت شاهدش بودیم. البته به غیر از پزشک احمدی. اینجا هم شنیدیم که پزشکی قانونی تشخیص داد که مجید به نوعی سادیسم مبتلا بوده. تو این مقاله میگه افراد مبتلا به سادیسم بدنی کسب لذت و شعف جنسی رو تو تحمل آزار و اذیت بدنی و ایجاد دردهای جنسی برای بقیه میبینن و این کارو تا مرحله قتل هم پیش میبرن. کسی که سادیسم داره موقع عمل جنسی فکر میکنه جفت جنسی شیء بیجونیه که میتونه هر نوع استفاده‌ای که دوست داره رو ازش بکنه و حتی از دادن آزار شکنجه به طرف مقابلش لذت هم میبره و یه وقتایی هدفش اصلا آزار و اذیت هم نیست، بلکه میخواد طرف مقابلش هم از کاری که باهاش میکنه لذت ببره. از دید اروین گافمن جامعه شناس و ریچارد کوکسیس نویسنده کتاب قاتلان زنجیره‌ای و روانشناسی جرم خشن، اون چیزی که مجرما رو از بقیه آدمای موفق تو جامعه متمایز میکنه دوتا فرآیند فکری و روانشناختی که شامل تقسیم بندی کردن و غیر انسان پنداری میشه که ما به این دومی کار نداریم و میریم سراغ اولی که شخصیت مجید رو بیشتر باهاش بشناسیم. چیزی که تو مقاله راجع به این مقوله نوشته شده اینه که میگه تو تقسیم بندی کردن که فرایند تسهیل کننده روانشناختیه، به مجرم این امکانو میده تا به درد گناه غلبه کنه و اونو خونسا کنه. شاید اغراق‌آمیز باشه اگه فکر کنی که این آدما هیچ احساسی ندارن، بلکه این مجرما تمایلای اخلاقی و احساسیشون رو در مورد این آدما به دو دسته تقسیم میکنن. تقسیم بندی اول شامل خانواده و دوستاشون میشه و دسته دوم کسایی که هیچ آشنایی برای مجرم ندارن و مجرم هم برای اونا هیچ ارزش قائل نمیشه. پس شاید یکی از دلایلی که قربانیای این افراد کمتر از بستگانشون هستن این نکته باشه. خب با توجه به این قسمت مقاله معلوم شد که چرا مجید به جای انتقام از همسر و پسر خالش که بهش خیانت کرده بودن میره سراغ آدمایی که نمیشناسه ولی همین خصوصیاتو دارن. من فکر میکنم تا همین جای مقاله برای توصیف کاراکتر مجید کافی باشه و به یه سری سوالامون جواب داده باشه. پس سرانجام مجید سالک محمودی، جنایتکارترین قاتل سریالی ایران، مردی که به زن پلیس و بازپرس ویژه قتل 100 زن رو به قتل رسونده بود و با خونسردی فقط به 49 تا قتل اعتراف کرده بود، خودکشی تو ساعت 9:30 شب 8 خرداد سال 65 بود. اینجوری پرونده که میرفت تا ابعاد تکوندهندش از جنایت‌های بی سابقه ترین قاتل سریالی رو فاش کنه، تو نیمه راه و تقریبا 23 سال بعد از هوشنگ امینی قاتل قبلیمون برای همیشه بسته میشه. چیزی که شنیدین قسمت ششم پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم خیلی شخصیه. نکته دیگه اینه که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم در کنار ماجراها وقایع تاریخی که تو اون زمان خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه در خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باشه نوار زرد که تو توضیحات گذاشته شده این کار رو انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منو به اپیزودامون هم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتون هم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزایی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر گوش کنید.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.